بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره مسائل یا مباحث مقدماتی معرفت شناسی بود. تا اینجا یکی راجع به تعریف معرفت شناسی و مسائل آن بحث کردیم، اولین مطلب و اولین بحث بود. بعد راجع به جایگاه و اهمیت معرفت شناسی هم بحث شد. سومین مبحث مقدماتی مکاتب معرفت شناسی بود و چهارمین بحث که ناتمام موند پیشینی معرفت شناسی بود که اول در فلسفه غرب هم قدیم و هم دوره معاصر بررسی شد که چطوری این بحث معرفت شناسی اونجا مطرح بوده، از کی و چگونه. و بعد در فلسفه اسلامی که عرض کردیم که در یک جای متمرکز مباحث معرفت شناسی نیامده، ولی در ابواب مختلف و مباحث گوناگون مسائل و مباحث بسیار مهمی در زمینه معرفت شناسی مطرح شده. حال می‌رسیم به کلام اسلامی. در کلام اسلامی بحث‌های معرفت شناسی دو گونه است، یعنی آثار کلامی دو دستند. یک دسته اون آثاری هستند که شبیه فلسفه هم، یعنی در بعضی از آثار کلام مباحث معرفت شناسی مثل مباحث در آثار فلسفی است، یعنی پراکنده است. مثلا در کتاب تجرید الاعتقاد و شرح آن که کشف المراده و هکذا شوارق الالهام و شرح تجرید جناب قوشیجی و مثلا کتاب ارشاد الطالبین فاضل مقداد که شرحی است بر نهج المسترشدین علامه حلی، اینا اینجوری هستن، این پراکنده است. در مباحث مربوط به مقولات عش مقداری آوردن، بحث وجود ذهنی که مطرح شده آوردن، در مباحث مربوط به مقولات که مثلا کیف نفسانی و علم کیف نفسانی است آوردن، متفرق هست بعضی از آثار ما اینجور. اما بعضی از آثار کلامی داریم که مضاف بر این بحث‌های پراکنده که در جاهای مناسب این مسائل را مطرح کردن، در مقدمه آثارشان به صورت مشخص به بحث مربوط به نظر، فکر، دلیل، علم، تصور، تصدیق و امکان معرفت، شبهات منکرین معرفت، اینا را پرداختن. این بخشی از آثار کلامی ما اینجوری هستن و این در حقیقت یک امتیازی است. حالا چطور شده است که متکلمین اسلامی به این اهمیت این مسئله پی بردن و این را در تلیعه بحثاشون مطرح کردن؟ خیلی هاشون علاقه دارد، ولی هیچی که از فلاسفه اسلام این کار نکردن. تا علامه طباطبایی ما هیچ فیلسوفی نداریم، هیچ اثر فلسفی که یک چنین توجهی پیدا کرده باشه و مباحث شناخت را در مقدمه اثر فلسفی خودش آورده باشد. اما متکلمین اسلامی خیلی هاشون این توجه را پیدا کردن. فرق هم نمی کند، از شیعه هستن، از اشاعره هستن، از معتزله، از ماتوریدیه. این بخش دوم که عرض می کنم اینجوریه. حالا حقیر یک بالاخره این اطلاعاتی که داشتم از این کتاب ها، مواردی را، شخصیت هایی را نام بردم از مذاهب مختلف که اینها حالا بعضی ها موجز، بعضی ها یه خوردی مفصل تر به این مسئله مهم، اون هم در تلیعه مباحث کلامی و فلسفیشون توجه پیدا کردن. حالا به لحاظ تاریخی یکی از علمای اشعریه قاضی ابوبکر باقلانی است که ایشون متوفای 403 هجری است، هجری قمری. کتابی دارد به نام تمهید العوائل و تلخیص الدلائل که معروف است به کتاب تمهید، دیده باشید در بحث‌های مربوط به اصول یا جاهای دیگه میگن باقلانی در التمهید، معروف شده است به التمهید. کتاب اینه، تمهید العوائل و تلخیص الدلائل که مباحث اعتقادی است به صورت کامل، همه یه مباحث اعتقادی را داره. در ابتدای همین کتاب درباره علم و اقسام علم و احکام علم ابتدا نشان بحث کرده، همچنین راجع به دلیل و اقسام دلیل و استدلال هم در ابتدا بحث کرده. اینا مباحث معرفت شناسیه دیگه، یعنی قبل از این که به مسائل اعتقادی بپردازه اینا را در مقدمه کتابش آورده. این یک نمونه. نمونه دوم از معتزله، قاضی عبدالجبار معتزلی است که آثار و تراث معتزله عمدتاً از ایشون به ما رسیده، یعنی بقیه مشایخ معتزله که قبل از ایشون بودند اینا آثارشون در اختیار ما نیست. حیف هم هستا، یعنی انصافاً این یک خسارتی بوده در مجموعه تمدن اسلامی که آثار اینا از بین رفته. حالا چرا از بین رفته؟ شاید اون حاکمیت بعدی از متوکل به بعد، مثلا که اشاعره حاکم شدند و بعد الحدیث و اینا، ممکن است که اینا تأثیر داشته، بحثای سیاسی شاید بوده. مثلا شما مجموع البیان که مطالعه میکنید میبینید که اقوال مفسرین را که نقل میکند ابو علی جبایی حتما یکی از اوناست. یعنی وقتی بگوید اقوال مفسرین چه هست، یکی از کسانی که معمولا سخن ایشون را نقل میکند ابو علی است، ابو علی جبایی. معلومه تفسیر داشته دیگه، آرای تفسیری داشته، و این نیست کتابش، کما اینکه کتابای اعتقادی شدن نیست الا همین عبدالجبار. عبدالجبار یک کتاب خیلی مفصلی دارد به نام المغنی که 20 جلده، خیلی مفصله، بسیار کتاب مشهور و مبسوطی است، به قلم خودش هم هست، اون مشکل هم هست، خیلی قلم سختی داشته، یعنی اگر اون متن رو بذارن جلوی کسی ازش بخوان امتحان شفاهی بگیرن قله که کسی بتواند از عهده بر بیاد، از کفای مشکل تر متنش، خیلی متن مشکلی داره. 20 جلده و یک جلدش هم راجع به امامت. یک کتاب دیگه ای دارد تقریرات بحثش از این مقررم زیدی مذهب بوده، یعنی لذا بحث های امامتش خیلی فرق میکنه با معتزله، به نام شرح الاصول خمسه. این روانه، این هم مختصر موجز جمع جور، هم روانه. در همین کتاب شرح الاصول الخمسه قبل از اینکه بحث خداشناسی رو مطرح کنه و سایر اعتقادات رو، درباره نظر و فکر و علم و اقسام و احکام نظر و احکام علم و اینا بحث کرده قبل از وارد شدن. خب اینا مباحث معرفت شناسی است. حالا غیر از نظر راجع به دلیل، راجع به علم، این همه بحث کردن، منحصر در نظر هم نیست. معلوم شود که بعد از ایشان امام الحرمین جوینی اشعری است که متوفای 478، ایشون هم یک کتابی دارد به نام الارشاد. معلوم شود که فیما یجب و ظاهرن الاعتقادی چنین چیزی، حالا اسمش از الارشاد الجوینی، کتاب درسی بوده و خیلی کتاب مطرحی است در کلام اشعریه. ایشان هم در مقدمه کتابش درباره علم و نظر و اینا بحث کرد. یک متنی داریم العقائد النسفیه که از ماتوریدیه است، یعنی یکی از مذاهب کلامی مذهب ماتوریدی است. متن موجزی است العقائد النسفیه، نویسندهش از ابو حفص نسفی، متوفای 537. با اینکه خیلی موجزه ها، ولی در عین ایجاز وقتی وارد می شود این عالم ماتوریدی بحث درباره سوفسطایی ها را مطرح کرده قبل از اینکه بره سراغ مسائل اعتقادی، و ابزارها و راه های شناخت را مطرح کرده که مثلا حس است، عقل است، تسلیت و نفس است، این چیزا، یعنی توجه داشته که قبل از اینکه بریم سراغ مباحث خداشناسی و اعتقادی باید اینا را حل بکنیم، اینا را مطرح کرد. و این شرحی دارد باز تفتازانی به نام شرح العقاید النسفیه در بعضی از حوزه های اهل سنت، کتاب درسی، همین کتاب شرح العقاید، و چون کتاب درسی است، کشف المراد مثلا برای ما، و چون کتاب درسی است خیلی هم حواشی و اینا داره، حواشی زیاد داره این کتاب شرح العقاید النسفیه. بعد یک عالم دیگه ای داریم از علمای ماتوریدیه به نام ابو معین نسفی که متوفای 508 کتابی دارد، دو جلد الان چاپ شده، خیلی هم قطوره، به نام تفسیر الادله فی اصول دین. ایشون هم در آغاز کتابش بحث علم و اقسام علم و راه های تحصیل معرفت و اینها رو مطرح کرده، بررسی کرده بحث معرفت شناسی. این از علمای ماتوریدیه بودن، این چند تایی نام بردن. بعد میرسیم به فخرالدین رازی متوفای 606 هجری قمری. ایشون کتابی دارن نام المحصل. البته فخر رازی کتابای زیادی داره، یکیش که خیلی معروف است همین کتاب المحصله، اسم کاملش هم هست محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین، من به صورت موجز میگویند المحصل، که جناب خواجه نصیر هم این را همون نقد و تلخیص داره، معروف. ایشان در کتاب المحصل سه تا بحث مقدماتی را مطرح کرده، سه تا مبحث مقدماتی. بحث اولش راجع به علومه، علوم اولیه که حالا یا تصوراتن یا تصدیقات، یعنی بدیهیات، تصورات، تصدیقات، و هر یک از اینها را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه های مختلف راجع به اینها را بحث کرده، همش بحث های معرفت شناسی است. یه عده گفتن که بدیهیات و که عقلیست و حسیات اعتبار علمی دارند، مثلا این یه دیدگاه معرفت شناس هست در ارزش معرفت. یه عده حسیات را قبول کردند، بدیهیات را قبول ندارند، این هم یه دیدگاهه. یه عده که سوفسطاییان باشند، نه حسیات را قبول کردند نه بدیهیات را. ببینید اینا مباحث شناخته دیگه که در مقدمه کتابش مطرح کرده. این بحث اولش بود، الاولیات، تصورات، تصدیقات. بحث دومشون راجع به فکر و نظره، فکر و نظر و احکام اینها، و بحث سوم راجع به دلیل و اقسام دلیل، همه اینها مباحث مربوط به شناخت. اینم یک عالم که جناب فخرالدین رازی است در کتاب المحصل. از علمای شیعه فرد دیگری داریم به نام ابو اسحاق نوبختی، ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت یا اسماعیل ابن نوبخت، معروف است به ابو اسحاق نوبختی. قرن ایشون و تاریخ ایشون دقیقاً معلوم نیست. مرحوم صاحب کتاب تأسیس و شیعه حتی به قرن دوم برده ایشان را، دوم، ولی درست نیست، اون فرمایش ایشان درست نیست. بعضی ها هم بردن زمانش را به قرن ششم اینها، یعنی در دوران مثلا فرض کنید خواجه نصیر و اون زمانها، پس همینجوری میگن. حقیر با اون مقدار تتبعی که داشتم مطالعه دقت کردم، ایشون به نظرم در قرن چهارم بوده است، یعنی از علمای شیعه در قرن چهارمه. یه دلیل بر این عرضی که میکنم عبارت مرحوم علامه هلیه در انوار الملکوت که شرح این کتابه، انوار الملکوت و شرح الیاقوت، ایشان تعبیر کرده از شیخون الاقدم جناب ابن نوبخت را با این عبارت معرفی کرده از شیخون الاقدم. خب ما یه اقدمین داریم، یه متقدمین داریم، یک متأخرین داریم، اینا در اصطلاحات علما است که علما را مشخص میکنن. مثلا همیشه خدمتون که سید مرتضی، شیخ طائفه، اینا متقدمینند، اما جناب شیخ صدوق اقدم است، مثلا قرن چهارم و 381 فوت کرده. این معلوم میشه ایشون که میگوید از اقدمین است، اون زمانها بوده، یعنی قرن چهارم اینا. اینم شخصیت برجسته است. خاندان نوبخت همشون مهم بودن. خاندان نوبخت یه خاندان خیلی جلیل القدر بودن که یکی از اینها عرض شود که همان وکیل خاص حضرت ولی سلام الله علیه هست، وکیل چهارم. ایشان کتابی دارد خیلی موجز به نام الیاقوت فی علم الکلام، ولی عجیب است که همین کتاب موجز را با مباحث مربوط به علم و نظر و دلیل و اینا شروع کرده، بحثای معرفت شناسی. این هم یک نمونه. خب علامه هم که همینا شرح کرده به همین طریق. ابن میثم بهرانی متوفای 697 یا 99 اختلاف است، 697 یا 99 شارح نهج البلاغه، کتاب معروف شرح نهج البلاغه ایشان، ابن میثم بهرانی، کتابی دارد به نام قواعد المرام فی علم الکلام که از آثاری است که کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی اینو چاپ کردن، خطی داشتن، تحقیق کردن، تصحیح کردن و اونا چاپ کردن. بحثای خیلی مهمی را ایشان در آغاز کتاب آورده راجع به علم که تصور و تصدیق باشه، راجع به فکر، نظر، راه‌های کسب معرفت، اقسام دلیل، احکام دلیل. می‌بینید اینا همه مباحث شناخته در آغاز کتاب ایشان اینا را مطرح کرده. یعنی همون کاری که علامه طباطبایی در دوران معاصر در کتاب اصول فلسفه رئالیسم انجام داده، این علما قرنها قبل، این متکلمین قرنها قبل اینها را در آثار خودشون انجام دادن، ولی فلاسفه ما هیچ کدوم این کار نکردن. و این بالاخره یک امتیازیست دیگه، یک امتیازیست برای متکلمین اسلامی که حالا فارغ از مذهب که به این توجه داشتن. بعد از ایشان به لحاظ تاریخی داریم میریم جلو، میرسیم به صاحب مواقف آقای عزادالدین ایجی متوفای 757 و کتابی دارد به نام المواقف فی علم کلام، یک جلده، که این را جناب سید شریف جرجانی شرح کرده است به نام شرح المواقف که 8 جلده، بسیار شرح مبسوطی هست و حواشی هم داره. ایشان هم در مقدمه کتابش درباره تعریف علم و علم تصوری، علم تصدیقی، علم ضروری، علم کسبی، اقسام علوم ضروری، درباره نظر، احکام نظر، همین رو بحث کرد. یعنی خودش اگه جدا کنی یه رساله ای میشه مستقل، یه کتابی میشه مستقل در شناخت شناسی، معرفت شناسی. یعنی اگه جدا کنی اینها رو، توضیح آدم بده، اینها رو تبیین بکنه، تحشیه کنه، خودش میشه یک در واقع کتاب، متن نیست، متن معرفت شناسی. خب جالب اینجاست که شارح مواقف غیر از اینکه حالا این مطالب آمده به لابدیت مسئله توجه کرده، این خیلی قشنگه، میگوید که متکلم ناگزیر است که درباره ماهیت علم، انقسام علم به ضروری و کسبی، ثبوت علوم ضروری، یعنی ما علوم ضروری داریم که علوم دیگر به آنها منتهی میشود، احوال نظر و احوال نظر و مفید علم بودن نظر و طریقی که نظر در آن واقع می شود و به مطلوب می رسد تحقیق کند. حالا شما اینا مقایسه کنید با عبارت از آیت الله جوادی که چند روز قبل خدمت رو خواندم، که فرمودن گرچه اولین امر واجب معرفت الله هست، ولی قبل از معرفت الله باید درباره معرفت و راه معرفت و اینا باید بحث کنیم. یعنی مطلبی را که حالا بعد از قرنها این بزرگواران بهش توجه پیدا کردن، این شخصیت ها قرنها قبل به این توجه داشتن. مثلا میرسید شریف دقیقا همین حرف میزنه دیگه، به یه متکلم ناگزیر است، یعنی متکلمی که موضوع اصلیش معرفت الله و بحثای اعتقادیه، ولی ناگزیر است که اول این کار را باید بکنه، یعنی بحث شناخت را باید جلو بندازه. این خیلی نکته به نظرم ارزشمند است، یعنی واقعا امتیاز داره و نمره داره. شرح المواقف از علمای باز شیعه فاضل مقداد هست. فاضل مقداد هم شارح هست هم ماتن، کما اینکه علامه حلی هم شارح هست هم ماتن. نوعا علمای قدیم اینجورا بودن، علمای قدیم مثل علمای دوران ما شتاب زده نبودن، یعنی عجول نبودن. حالا الان علمای خوب هم داریم البته، ولی بعضی بچه طلبه مثل امثال بنده عجله دارن، یعنی زوری میخوان برن به اون قله بالا برسن. این باید پله پله آدم بره جلو، این پخته بشه، آب دیده بشه. دقت کردی؟ این قوره قوره یه مرتبه بخوای حلوا درست بکنی، خوب چیز حلوای خوب ازش در نمیاد. این پخته شدن خوبه، پختگی. لذا باید تلمس کرد، باید حاشیه نوشت، باید شرح نوشت، کم کم را متن نوشت. یعنی فاضل مقداد اول شارح است. چرا شرح کرده؟ کتاب نهج المسترشدین علامه هلی را به نام ارشاد و طالبین. انصافا هم کتاب خوش قلم و پر مطلب و مفیدی است، اون کتاب ارشاد و طالبین. بعد خودش یک متن داره به نام اللوام و الالهیه فی المباحث چی؟ کلامیه، که این کتاب را مرحوم شهید قاضی قاضی شهید قاضی که امام جمعه تبریز بودن، شاگرد مرحوم امام بودن، از شاگردان برجسته امام بودن و شاگرد مرحوم کاشف الغطا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا در نجف، ایشون شاگرد اون بزرگوارم بودن و یک مقدمه ای دارد بسیار عالی و توضیحاتی دارد اونم خیلی روشنگر برای همین کتاب اللوام الالهیه. مرحوم فاضل مقداد در مقدمه مگه در ارشاد این کار نکرده ها، ببینید در ارشاد که شارح هست طبق متن جلو رفته، متن مال علامه هلی است. علامه هلی در مقدمه کتاب چنین بحثایی نیاورده، اون از اون جور کتابای دست اوله، ولی اینجا که کتاب خودشه آمده اول مباحث شناخت و نظر اینا مطرح کرده. بله اینجا کتاب نظر و احکام نظر و دلیل و اقسام دلیل و اینا رو آورده. اینم یک کتاب از علمای اشعری سیف الدین عامدی هست. سیف الدین عامدی حالا اینم چند تا کتاب داره، یک کتاب خیلی مشروحی داره به نام ابکار الافکار، سه جلد هست، ابکار الافکار فی اصول الدین. این آقای سیف الدین عامدی هم کتاب خودش را با مباحث مربوط به علم و نظر و راه های تحصیل معرفت و اینا بطرح کرده، این شروع کرده کتاب را. و نهایتا شخصیتی که من نام بردم جناب تفتازانی هست، متوفای 791، که کتابی دارد به نام شرح المقاصد. اصل متن مقاصد مال خودشه، شرحش هم مال خودشه، مثل کتاب مثلا شرح منظومه مرحوم سبزواری، متن مال خودشه، شرح هم مال خودشه. بله. یا کتاب شرح و جمل العلم و العمل سید مرتضی، متن مال خودشه، شرح هم مال خودشه، جمل العلم و العمل. البته اون یه شرح دیگه ای داد مال شاگردش، کتاب جمل العلم و العمل جناب مرتضی اولین شرح مال خودشه، خیلی مختصره. شرح دوم که خیلی مفصل از مال شاگردش جناب شیخ الطائفه است که تمهید الاصول اسمش هست و جناب آقای سلیمانی کار کردن، چاپ شده، چاپ خوبی داره. پس اجمالا این چه شد؟ از دای عارف هناک فرق بین بین المتکلمین، یعنی جماعت کثیرت منهم و بین الحکما و الفلاسفه الاسلامی، که فلاسفه اسلامی هیچ کدامشان نه مشائی نه اشراقی نه صدرائی نه قبل از آنها تا زمان علامه طباطبایی کسی نیامده مباحث شناخت را در مطلع بحث کتاب فلسفی یا بحث فلسفی خوش قرار بده، ولی کثیری از متکلمین اسلامی از مذاهب مختلف به این مسئله توجه پیدا کردند و این مسئله ایست که حالا در زمان معاصر جایگاه و اهمیتش معلوم شده برای علما و این به هر حال یک امتیاز به نظر بنده بسیار بسیار برجسته‌ای است برای متکلمین اسلام. این هم راجع به این بحث مقدماتی از این اول کرد. حالا اون که نه اون که نه خواه اصلا حالا قبل از این که باشن فلسفه یونان مثلا آمده، علمای علم کلام هم به اون فلسفه توجه داشتن، چون معتزله اول به فلسفه توجه نشون دادن، فلسفه‌ای که ترجمه شده ها. قبل از این که مثلا یا حالا تقریبا همون زمانهایی که ابن سینا مثلا بوده، ابن سینا هم قرن پنج دیگه، قاضی عبدالجبار تازه متوفای چند از 415، اون وقت قبل از عبدالجبار ابو علی جباری مثلا 303 همیشه خدمت رو دیگه، شخصیت های دیگری بودن. اینا توجه داشتم به مباحث فلسفی که نواقی لاهیجی عبدالرزاق در گوهر مراد میفرمایند که متکلمین معتزله بعد از اینکه فلسفه ترجمه شد به فلسفه توجه پیدا کردند و یاد گرفتن تا استفاده کنن برای بحث‌های اعتقادیشان. دستشون قوی تر شد، یعنی با مجهز شدن به این مباحث منطق و فلسفه این چیزا. رقبای اینها که اشاعره بودن یا اهل الحدیث بودن، اینا خودشون که رغبت نداشتن اون وقت به اون بحثای به اسلام، گفتن اینا بیگانه است و به اینا توجه نشون نمیدادن. دقت فرمودید. بعدم میدیدن حریف نیستن، یعنی الان رقیب اینها یه تجهیزاتی داره مجهزه و اینا خودشون دستشون خالیه. لذا رویکردشون چه شد؟ رویکردشون تحریم شد، یعنی گفتن اینا اصلا خلاف اسلامه، که انم معتزله کاره خلاف انجام دادن، بدعت هست. اینا چه چیزایی از شما رفتید از اجانب مثلا گرفته اید اینا، برای اینکه اینها را در واقع پس بزنن به این حرب متمسک شدن. لذا مرحوم لاهیجی میگوید اصلا مذمت فلسفه ریشه و اساسش در جهان اسلام برمیگرده به نوع اشاعره و اهل حدیث. منتها به مرور زمان در جهان مثلا شیعه و جاهای دیگر هم کم کم نفوذ پیدا کرد. ایشون یه چنین بحثی داره در کتاب گوهر مراد. بنابراین توجه پیدا کردن. حالا حتی اگر بگیم که این مباحثی که در جای جای مختلف فلسفه بوده اینها اونام استفاده کرده باشن، بازم مهم اینه که کجا قرار دادن. الان عرض بنده بیشتر اینه که این جایگاه بحث، موقع بحث، این خیلی مهمه. ولی که حالا این مباحث رو اونام داشتن، اینا هم بحث کردن.
به قول شما بیشتر تدوین رو بود یا خواهیونی که به این عنوان اول پرداختن انجام دادن، بعدا وقتی که تو فلسفه اون قوام سخون مباحث شما چه حالا اسمش رو معرفی شناسی بذاری نذاری، انگار اصلا محمل علم کلام یه جورایی اینه. اگر رتبه قائل بشیم بین این علوم مثل فلسفه و کلام،
نه
انگار این باید باشه.
البته نه، مهم اینه نگاه کنید، منطق، معرفت شناسی، فلسفه، اگه خاطرتون باشه عرض کردیم برای علم کلام اجتهاد کلامی یک مبادی و مبانی نقلی لازمه و یک مبادی و مبانی عقلی لازمه. نه عقل دارن عرض کردیم، اما خورا از اون مبادی و مبانی عقلی یکیش منطقه، بعد معرفت شناسیه، بعد میرسیم به فلسفه، یعنی هستی شناسی. بله، جایگاه هستی شناسی هم مقدم است بر خدا شناسی، جایگاه معرفت شناسی هم مقدم است حتی بر هستی شناسی. منطق بر همه اینا مثلا تقدم داره. سخن در این است که فلاسفه هیچ کدام تا قبل از علامه طباطبایی به این اهمیت توجه نکردن که ما معرفت شناسی رو کجا باید قرار بدیم. مثل گوشت قربانی تکه پاره در لابلای بحثا پراکنده است. اینکه در تلیعه این مباحث بالاخره باید ما تکلیفمون رو با سوفسطایا، با ادوات معرفت، با حس، با عقل، این چیزا باید روشن کنیم دیگه. چی باعث شد که کانت آمد نقادی عقل را موضع فلسفه قرار داد؟ چرا؟ به جای هستی شناسی، جهان شناسی. برای اینکه ما گفتش که بعد قول اون بنده خدای پلفلکیه یه دادگاهی این که میخواد یک کسی را به عنوان مجرم حقوقی جزایی محاکمه کنه، باید مشروعیت خود این دادگاه چه بشه؟ ثابت بشه. دستگاه خرد و اندیشه ورزی انسان باید اعتبارش قبلا بررسی بشود. حالا بگیم اینا مثلا اینا مسلم میگرفتن، مفهومان ان گرفتن، چه گرفتن، اون دیگه توجیه دیگه. ولی به هر حال در متون کلامی در بخش عظیم این جایگاهش توجه شده. اون چیزی که علامه توجه کرد در فلسفه یا در دوران معاصر توجه شده، گفت تعبیر از سایت الجوادی عرض کردم که میفهمن گرچه شناخت خدا معرفت الله اولین واجب دینی است، اما قبل از معرفت الله شناخت فکر و ابزارش فکر و معرفت اینا باید روشن بشه. اینو خواستم از بود. خب البته هستی شناسی هم هکذا لازمه، هستی شناسی هم لازمه دیگه تا برسیم به مباحث خداشناسی، چون بعضی علت، معلول، واجب، ممکن، واحد، کثیر اینا رو باید آدم درباره اش نظر داشته باشه دیگه، دوباره برگردم به اینا تکرار میشه رو قبلا هم عرض کردم. با هستی شناسی نمیشه به عنوان یک علم مخالفت کرد، با آراء هستی شناسا نمیشه مخالفت. اون علمی که اسمش فلسفه است، فلسفه اولا، یعنی هستی شناسی، با این نمیشه مخالفت کرد، معنی نداره. اما میشود با دیدگاه های هستی شناسانه یا فیلسوفانه مخالفت کرد، با معرفت شناسی نمیشود مخالفت کرد، اما با آراء معرفت شناسانه میشود. هاکذا با همه علوم، با علم فقه نمیشه مخالفت کرد، مگه میشه با علم مفتر مخالفت کرد؟ بالاخره یه علمی میخوایم که تکلیف احکام مکلفین رو مشخص بکنه افعالشون، اما با آراء فقیهانه میشه مخالفت. ببینید هر علمی درست کار، با علم فیزیک نمیشه هر مخالفت کرد، اما با آراء فیزیکی در حوزه علم فیزیک میشه هر مخالفت کرد. همه علوم اینجوره. ادبیات نمیشه گفت بده، اما نظریات ادیبانه ممکنه بگیم ما این علم نداره قبول ندارم. همه علوم این دسته های دعوه هایی که وقتی میشه به نظر دعوه های درستی نیست، یعنی اطلاف وقته که بیان بگیم فلسفه خوبه یا فلسفه بده. فلسفه بدی نیست، فلسفه نفسی شناسی. آراء فیلسوفان، مکاتب فلسفی، مشرب های فلسفی، حالا فلان مشرب، فلان مکتب، فلان منهج، فلان نظریه، آدم اینا رو بحث کنه عمیق و نظر با رایش نیست.
بعضی جا هست که به نظر میرسه تو شریعت با اصل خود علم و مخالفت.
اگر البته این اصل اولیه، این اصل اولیه بود که اصلا، حالا ما اینها را خیلی مشروع دیگه، من از اینجا اصلا یه باید بگیم قد تقدم دیگه. دو سال علم دینی بحث میکردیم اینجا خدمت دوستان، دو سال کم نیست، دو سال تحصیلی ما راجع به علم دینی، این علم دینی چی هست، همین مطلب رو برون مفصلن آوردیم که علم دینی از نظر دین اصلا میشه علم خلاف بد باشه، میشه بدیا. اصل اولیه، اصل اولیه علی علمو به ما هو و علمون، که معرفت یه چیزی خلاصه، یا آسمان است، یا زمین است، یا متافیزیک است، یا انسان است، یا جامعه است، یا فرد است، یا هر چه هست، شناخت به ما هو و هو علمان اولی بد نیست، نه عقلن نه نقلن. اما به عنوان ثانوی رو به ما علمون که برای همه یا برای بعضی پیامد بد داره، برای همه یا برای بعضی، اون عنوان ثانوی میشه، اونجا میشه این پرامد. کمانی که یک علمی هست که به عنوان ثانوی برای بعضی میشود واجب، یعنی علمی که حکم اولیش کماله منکوبه میشود واجب، میتونه حرام هم بشه به عنوان ثانوی. فقط میتونم چه حرف میکنم، اینا مطالب مهم نیست، اینا نکات بسیار کلیدی که آدم بسیار فرقی داشته باشه. اگر یک علم میشد که شرع مقدس تشخیص میدهد که این علم را بابش را برای همه باز بکنه، دنبال این بخوام برون بشنسن، زندگیشون دچار مشکلات میشه، از مسیر صحیح منحرف میشن، میگه نه نمیخواد بریم، لازم نیست، لازم نیست. خواص به عنوان اینکه بدانند و بتوانند در مقابل اونایی که شیادی میکنن از این سزا نگن مقابل کنن، برای اونم چه واجب، یعنی یک شرع مقدس اینجوری. اصلا دین ما، یعنی همه ادیان آسمانی ها رو به خصوص دین اسلام، اصلا بن‌بست نداره. هر کسی که دین بن‌بست داره خودش تو بن‌بسته، بن‌بست ذهنی خودشه، فرافکنیه. اسلام یک دین جامعی است، هیچ بن‌بست نداره. شما هر مسئله ای میخوای مطرح بکن در هر زمینه‌ای، به شرط ها و شروط ها که عالم دین باشه، اون کسی که میخواست نظر بده بدانه دین رو بشناسه، یکی وقت پونه نمیخواد، یعنی ما اصلا نیاز نداریم آریه بگیریم برای اینکه دین اسلام جوابگو باشه در همین عرصه چیزی بیار زمینه کنیم، خودش جوابگوست. ما هنرمون باید این باشه که این چیزهای خود اسلام رو بشناسیم قشن. البته خواهی مقدماتی داره، مقادی این رو بدانیم. این هم بنابراین یک بحثی بود که جای چیز بود دیگه، در واقع پیشینه بحث های ارشد که معرفت شدن در کلام اسلامی که ملاحظه فرمودید بسیار جالب. و اما میرسیم به روش معرفت شناسی. حالا علم معرفت شناسی روشش چیست؟ آیا روشش نقلیه یا تجربیه یا عقلیه؟ به نظر میرسه که معرفت شناسی اگر دقت کنیم به مسائل مباحثش، روشش عقلی است. عقلی تحلیلی. حالا مسائل معرفت شناسی رو مرور کنیم بعضیاش رو. مثلا آیا معرفت امکان دارد یا ندارد؟ میشود انسان معرفت پیدا کنه یا نمیشود معرفت پیدا کنه؟ خب اینو باید به لحاظ عقلی ببینیم. اگر کسی میگوید میشود دلیلش چیست، اگر کسی میگوید نمیشود دلیلش چیست، تحلیل کنیم تا به نتیجه برسیم. نقلی نیست که بگیم ببینیم فلان کس گفته است که یمکن اولاد ممکن ما قبول کنیم. نمیشه به نقل استناد کرد که میشه یا نمیشه. یا مثلا فرض کنید که تجربه کنیم. حالا تجربه دیگه خب شما چرا میخواید تجربه کنیم؟ مشاهده کنیم، تجربه کنیم. اون بعد به لحاظ عقلی اون ادله‌ای که مثبت میآورد یا ادله‌ای که نافی میآورد، مثلا شکاکا که میگن نمیشود یا سوفسطائی‌ها که میگن نمیشود، مثلا چرا میگن نمیشود، چرا میگن نمیشود، بعدش رو بحث کنیم. میگن حس خطا میکنه. مگه ابزار معرفت شما حس میکنه؟ یا این خطا چطور میخواد شما به واقع برسید؟ پس شناخت ممکن نیست. مگه ابزار معرفت عقل نیست؟ میگیم چرا؟ میگه خب عقل هم که خطا میکنه. خب ما باید اینو تحلیل کنیم که آیا خطای فعل جمله است یا بل جمله. ببینید کار عقله. او که شبهه میکند شبهش خواستای عقلی داره. ما که جواب میخوایم بدیم تحلیل عقلی داریم میکنیم. بنابراین بحث امکان معرفت بحث عقلی است. یا مثلا قلمرو معرفت ارزش شناخت، یعنی واقع نما بودن معرفت که یقین میشه یا مثلا ظن است یا درجه 100% میرسه یا نمیرسه. آیا متافیزیک رو میشه بعد شناخت یا فقط حوزه طبیعت رو میشه بعد شناخت؟ اینا همه بحث های عقلیه. البته گاهی ممکنه که یک بحثایی کمک بکنه. مثلا ما یکی از مباحث معرفت شناسی ابزار شناخته. ابزار شناخت چی از ابزار شناخت؟ مثلا حس ابزار شناخته، عقل ابزار شناخته. آیا نفس ما قوایی به نام قوای ادراکی سامعه، باصره یا قوای ادراکی واهمه، خیال، عقل اینا داریم یا نداریم؟ این وجود این قوا، این که این قوا ابزارهای شناختن کار معرفت شناسی است. اما هل لنا هذه القوا للادراک؟ این انسان شناسیه. یعنی باید یک بحث به انسان شناسانه ما داشته باشیم، اونم بحث معرفت و نفس. نفس هستیه که نفس انسان قوای ادراکیه داره، قوای این که قوای نباتیه داره، قوای حیوانیه داره. این بحث نفسه. یعنی در معرفت و نفس که نفس مطرح میشه، نفس نباتیه، نفس حیوانیه، نفس ناطقه، قوای ادراکی نفس ناطقه، درونی بیرونی اینو بررسی میشه. پس علم معرفت، علم نفس شناسی مقدماتی را فراهم میکند که در اختیار معرفت شناس قرار میده که ما یک قوایی داریم. اون وقت این ابزار معرفت که حس باشه، آیا اینها خطا میکنن نمیکنن؟ خطاهای اینا قابل رفع است، قابل رفع نیست؟ این میشه بعد معرفت شناسی. دقت میفرمایید اینکه لنا قوای ادراکیه این معرفت شناسی نیست. این قوای ادراکیه را معرفت شناس میتونه بگه. این قوای ادراکیه را نفس شناس میگوید. این خودش بحث فلسفی نفس شناسیه. ولی این قوای ادراکیه خطا میکنن یا نمیکنن، خطای اینها بل جمله است یا فعل جمله، قابل رفع است یا قابل رفع نیست، اینا بحث معرفت شناسی. ملاحظه میفرمایید؟ یعنی گاهی معرفت شناسی از یک علم دیگری استفاده میکنه تو مقدمات خودش. مثل همین مثالی که عرض کردم. خب اون دیگه یک علمی است که ممکنه تجربی باشه، یعنی بر اساس داده های تجربی نفس شناسانه یک انسانی آدمی برسد که برای ما یک قوای ادراکی واهمه داریم، یک قوای ادراکی خیال داریم، قوای ادراکی عقل داریم، مثلا چه و چه. پس میشود مباحث برون معرفت شناختی نقلی باشه، تجربی احیانا باشه، عقلی باشه، ولی خودش متنش بحث چیز معرفت شناسی نیست. این در واقع نیاز معرفت شناسی به یک علم خارج از معرفت شناسی که مثلا فلسفه باشه، نفس شناسی باشه.
بعضی از مواد معرفت شناسی. آیا اینم میشه؟ مثلا بگیم بعضیش نقلیه،
حالا اینها اگر بخواهیم در مقدمه به عنوان مباحثی که مثلا خود نقل وحیانی طریق وحی یکی از طرق معرفت است. این اونجایی که مثلا طرق معرفت یا راه های معرفت رو بشناس بررسی کنیم چند نبیه؟ مثلا حواس هست، خصیت و نفس، شهود هست، عقل هست، الهام، وحی هم هست. یعنی اول باید در علم معرفت شناسی این طریق به عنوان یک طریق معتبر بررسی بشه. اون وقت بله میتواند این معرفت شناسی از داده های معرفت وحیانی استفاده کنه در یه قسمت هایی مثلا تأییدن، توضیحن، توسعتن، یه چیزایی برده. یه تعامل علوم هست. اینکه علوم مختلف تعامل در هم. مثلا که عرض کردم همجور بود دیگه. یعنی فلسفه کمک میکنه به معرفت شناسی در اینکه این قوای معرفت را به احتیاج قرار میده. مانعی نداره. اینکه علوم مختلف نقلی در بعضی موارد بتواند نقل وحیانی یه داده های معرفت شناختی داشته، یه اصولی ما استنباط کنیم. مثلا من خودم یه وقتی نعرض میکردم، گفتم که اگر یک کسی یک کاری کنه مثلا بحث های معرفت شناسی را در روایات تتبع کنه، این سرفصل هایی که داریم در معرفت شناسی، ابزار معرفت، راه های معرفت، ارزش معرفت، عقل کجاست، حس کجاست، چه اینا بره سراغ روایات. کما اینکه مثلا بزرگانی که از منظر قرآن نوشتن همین کار خواستن بکنن دیگه، یعنی خواستن بحثای شناخت را از منظر آیات قرآن بررسی کنن. از باب نمونه ها را یه نمونه را خدمتتون عرض کنم. یه زندیقی از زنادقه میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه و راجع به این خوی منکره دیگه، زنادقه از خدا را منکره هست. امام علیه السلام به ایشون میفرماید که آیا تو به آسمان ها رفته ای و خبر داری که در آسمان ها چیزی هست یا نه؟ این میگوید نه، من نه به آسمان ها رفتم نه چیزی خبر دارم. حضرت فرمود آیا داخل زمین شده ای؟ از درون زمین اطلاعاتی داری که چیزی هست؟ یعنی گفت نه، من داخل زمینم نرفتم نه خبر دارم هیچ کنم. اینجور برگشت گفت گفت لا عدلی، نه میدانه، نگفت نیستا. خب منصف بود، گفت نه من خبر ندارم، شاید باشه شد لعله هو و لعله ليس هو، شاید چیز هو شاید چیز نباشد. امام صادق علیه السلام همون که ولی من هم از آسمان ها خبر دارم هم از داخل زمین خبر دارم. بعد یک قاعده دادیم، این قاعده معرفت شناختیه. و لیس للجاهل حجت علی العالم یا اتا اهل مصر. خیلی هم مؤدبانه حضرت باهاش صحبت کرد، از مصر آمده بود. ای برادر مصری، را تعبیرم ببینید فحش و بدگویی اینا نیست، داره تعبیر خیلی معدبانه است. یا اقا اهل مصر، اما یه قاعده دار که لیس للجاهل حجت علی العالم. تو که میگی نمیدانم، ولی من میگم میدانم دیگه. تو الان باید گوش به من بدی که من میدانم، تو که نمیدانی که نمیدانی. خیلی یه قاعده است، یه اصل همه در جواب میده. مثلا ما یقین داریم به علم القطعی که خدا حکیم است. هیچ خیلی از خدای متعال خلاف حکمت سند دست قطعاً بالعلم یقینی برهانی اینا میدنم. میگه این سوسکار برای چه خدا خلق کرده؟ تمام وجود یه قانون به لحشا میفته و یه سوسکار میبینه. بعد چقدر بعد بلنجن داد فریاد این چیزا را میزنن حشره کشا و اینا از این اقتصادی هوا را آلوده میکنه. چقدر اینا فایده اشیه میگه مشا میدن تو فایده نداره. میگه نه، میگیم خب لیس للجاهل حجة علی العالم یا اقل مثلا فلان. خدا رحمت کنه شیخ انصاری، اینا بحثا یادتون باشه سالهای قبل که بحث میکردیم تو مباحث مربوطه اون به نظرم چی بود، خدا یا اصلا خیلی خوبی داشتیم، عقل و دین بود به نظرم، تو بحثای عقل و دین و اینا که یک نزاعی بود بین صاحب اصول شیخ انصاری و حرفا. شیخ انصاری یک حرف محکمی زد، گفت این چقدر محکم داره رساله بزرگ دیگه، با احتمال که نمیشه باید یقین دازد کنار که خراب کردن یقین، یقین میخواد با یحتملو احتملو فلان به جنگ یقین نمیشه باید رد. این یه اصل معرفت شناسانه، متشابهات را قربانی محکمات باید کرد. متشابهات پای محکمات باید بیسته، نه محکمات را بیایی خراب کنیم به خاطر متشابهات. بعضی اینجور وارونه میگرد که شیپور را از اون در گشادش پوت میکنه، این به جای اینکه بیاد متشابهات رو بگه آقا خب نمیدانی چند تا متشابه میگیره، میگه ها پس امیرالمومنین علی عبدالله علم نداشت چون فلانی رو استاندار کرد، بعدم عزلش کرد، بعدم فرمود که پدرت مرا گول زد، من به خاطر پدرت رو استاندار کردم. آقا این یه متشابهه. اون که عصمت امیرالمومنین علم امیرالمومنین ثابت شده اون محکمه. اینو باید بگردیم ببینیم که وجهش چه بوده که امام اینجوری میفرماید. این بیان حضرت چه پیامی داره، چه نکته‌ای داره؟ این در مقامات مختلف بودن ائمه. ایناستا اگر کسی هودلی درس بخونه، فیضیه‌ای درس بخونه، مطهریوار بخونه، اینجور عمیق بحث کنه، قشنگ دین اسلام برای توجیه تو چالاکی و گلا نمیافته. این که الان میبینی تو ندیدن حقیقت راه افسان خدا میدوند چیز دادن هر چیزایی ترشار به کلمه یاد گرفته یا جمعه چون میدانه هر چیز جای خودش داره. این یه اصل معرفت شناختیست. حالا این همین را آدم بیاره از حدیثه، این کار نشده ها، این کار درباره روایات نشده. یعنی حالا اگر یکی از بزرگواران همت کنه دو نفر دو نفر این کار بکنه، این همیشه رساله بنویسی، همیشه مقاله علمی بنویسی، خیلی کار داره. این چه قشنگی مفیدیه، خدمتیست. یعنی بنابراین این استفاده ها رو میتونیم بکنیم، ولی اونی که قبل از وحی باید ما تکلیف روشن بکنیم اینه که الوحی و النقل و طریق للمعرفت، این طریقیه رو باید قبلا چه بشه؟ احراز بشه، اثبات بشه، تا بعد ازش استفاده کنیم. دقت بفرمایید جانم؟ تن کردن؟ و اگر باشه خب کمکش خیلی خوبه. یعنی توضیح اینا دادن یا فقط مواد بشه؟ یعنی کجا هست؟ من ندیدم. کتابی داره ها؟ خب بله خوب. و اگر این کار کرده باشن کار قشنگیست، من ندیدم چون مطلب نوشتم، کار خوبیست. شکر الله و المشاهد سعی همال جمعید، کار خیلی خوبیه. اونتا نمیدونه حالا دیگه توضیح و تبیرم شده یا اینکه فقط یه داوری شده. یعنی اگر انسان به یقین رسید، احتمال از نظر ارزشی در حدی نیست که بتواند معارض یقین باشه، یا اگر کسی چیزی را نمیدانه ارزش به داخل کاشفیتش در حد اونی که یقین داره نیست. بحث مثلا ارزش معرفت به اعتبار من. خب اینم راجع به این بحث روش شناسی اجمالا دیگه. بعد معلوم شد که اصالتا روش عقلیه، گرچه میتونه از به مناسبت همطوری که جناب آقای شاهبازی هم سازه کردن در مواردی از نقل، در مواردی از عقل، در مواردی از تجربه درونی استفاده کنیم. بس رو به همینجا متوقف میکنیم. انشاءالله جلسه آینده درباره ارتباط معرفت شناسی با دانشهایی که همگن هستن، مثلا مثل منطق، مثل روش شناسی اینا، یه بحث اینجوری هم انشاءالله داریم که مقدم آمد. و صلی الله علیه و آله محمد و آله.